بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. عرض کردیم که بحث ما در باره سه طلاقه بود. از نظر آیات ثلاث یا آیات چهار یا کمتر و بیشتر استدلال کردیم که چنین طلاقی از نظر قرآن باطله. بعدن ببینیم تاریخچه این مسئله چیست. برگشتیم ببینیم در تاریخچه این مسئله عصر رسول خدا نبوده، اصل در خلیفه اول هم نبوده، حتی بخشی از خلافت خلیفه دوم هم نبوده، اما در دوران ایشان گویا این مسئله تصویب شده است که اگر کسی زنش را سه طلاقه کرد، این طلاق در حق او امضا خواهد شد. روایاتی را خوندیم، کم و بیش الانم باز می‌خونیم که این مسئله را ایشان مطرح می کند. دلیلی هم که بر این مطلب می آورد اینه، میگه وقتی که خود مردم می خوان این سم را بخورن، به تعبیر من جایی که شرع مقدس به اینها عجله نداده، اینا خودشون عجله می کنن، عناد دارن ولی عجله می کنن، خب چه بهتر ما همین را در حق اونها امضا کنیم و امضا کرد. اما در این حال صحابه دیگر با ایشان مخالف بودند، امیر مؤمنان مخالف بود، دیگران هم مخالف بودند. خب البته این را باید ببینیم اهل سنت چه رقم توجیه میکنند. یک کتابی بنده دارم، نمیدارم آقایون دیده اید یا نه، الانصاف فی مسائل دام فیه الخلاف. در اون جلد دوم این مسئله را با مطرح کرده ایم، توجیهات اهل سنت را در اونجا آورده ایم. پنج جور اهل پنج رقم توجیه کرده ام. البته من بخوام توجیهات اونها را بگم وقت میگذرد، یکی دوتا را میگم. میگن البته این مسئله روز اول اجماعی نبود، اما بعدن اجماعی شد، بنابراین مسئله چون اجماعی شد اشکالی ندارد. این توجیه بسیار توجیه نارساست. هر نوع اجماعی که برخلاف قرآن باشد معنا ندارد. اولا روز اول هم اختلافی بود، تا آخر هم اختلافیه. اونچنان نیست که همه صحابه، همه عرض کنم تابعینم قبول کرده باشن، اختلاف بود بینشون. گروه تسلیم بودن، گروه تسلیم نبودن. بنابراین مسئله از روز اول اختلافی بود، از اول اجماعی نبود و الان هم اجماعی نیست. در این حال اجماع برخلاف قرآن معنا نداره. گاهی توجیه دیگر میکنن، میگن از قبیل تعذیراته. همینطور که شما تعذیرات دارید، عرض کردم خدمتون که اگر کسی خلافی کرد او را تعذیر میکنی، خلیفه هم از این طریق اینها را تعذیر کرد. جواب این روشنه، تعذیر در باید با امر حلال باشد نه با امر حرام. البته تعذیر خوبه، اگر کسی برخلاف اسلام عمل کرد، اگر مالا نصفی باشد، حدی نداشته باشد، حاکم شهر تعذیر میکند، اما تعذیر به امر حلال لا به امر حرام. البته پنج نوع توجیه کرده ان. آقا بفرمایید. آقا جعفری این ستون سب دادم به نام شما. بله البته تعذیر جایزه اما به امر حلال. پنج جور توجیه کرده ان، این ستا را من گفتم، بقیه را آقایون به اون کتاب مراجعه کنید. آقا نجف آباده میگد اگر من مراجعه کردم، همه گه پنج تا را نوشتم، جایزه به من میدی؟ البته میدیم. نه تنها شما، هر کسی به این کتاب مراجعه کند، پنج توجیهی که اونها دارن و اشکالی هم که ما کرده ایم ما جایزه میدیم، خواه به زبان فارسی یا به زبان عربی. ببینید که چه رقم توجیه میکنن کار ارز کنم خلاف را. الانصاف فی مسائل دام فیه الخلاف جلد دوم. خب احمد امینی داریم، دقت کنید یه مقدار ما از این مدار بسته بیاییم بیرون. حوزه ما نباید مدار بسته باشد، فقط دور کتاب‌های خودمون. ببینیم خارج از حوزه هم چه می‌گذرد. احمد امین یکی از علمای مصر، یه به اصطلاح نو اندیشه دینی هم دارد. او میگد که کار خلیفه اخذ به روح القانون بود، اخذ به روح القانون. عرض میکنم که اخذ به روح القانون خوبه، این عبارت اخرای تنقیح مناته. اگر مرادیشون از این اخذ به روح القانون تنقیح المنات باشد، البته ما هم موافقیم. شرع مقدس یه حکمی را میگد، هر الخمر و حرامان، ما فهمیدیم لاسکاره، میگیم هر مسکری حرامه. اما کار خلیفه اخذ به روح القانون نبود، بلکه اجتهاد در مقابل نص بود. چقدر ایشون اشتباه میکند، میگد اخذ به روح القانون. روح قانون در اینجا چه بوده؟ روح قانون این است که اسلام نمیخواد مرد که زنش را به کلی از دست بدهد، این روح قانون اینه. شما برخلاف روح قانون عمل کردید. بنابراین پنج تا توجیه هست، آقایون مراجعه کنید با توضیحاتی که در اونجا هست مسلط بشیم، ببینیم در خارج هم چگونه این اعمال را توجیه میکنم. ضمناً یک کتابی هست لابد آقایون دیدید، النص و الاجتهاد. بله، مرحوم اشرف الدین عاملی، ایشان 60 مورد در تاریخ اسلام پیدا کرده که خلفا و غیر خلفا در مقابل نص اجتهاد کردن، النص و الاجتهاد. یکی همین موردی است که من عرض میکنم. البته خب مشکل اونها این است که اون حالت تسنیم در مقابل قرآن و در مقابل سنت، اون حالت تسلیم نبوده. یکی از علائم ایمان تسلیم در مقابل قرآن و سنت. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله. اصلا نباید پیشی بر خدا به پیغمبر بگیریم. تسلیم، اون آیه مبارکه می فرماید فلا و ربک، و واو قسمه، فلا و ربک لا تؤمنون لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. معلوم می شود یکی از علائم ایمان این است که در مقابل قانون خدا تسلیم باشیم. الان گاه بی گاهی می بینم تابلوهایی در قم می نویسن نو اندیشه دینی. در واقع یک جمعی هستن که بودا می خوان یک ارکنم بحثی را مطرح کنم به نام نو اندیشه دینی. ارکنم نو اندیشه دینی بسیار خوبه. فقه نباید حالت جمود پیدا کند، فقه باید با شرایط زمان پیش برود، اما در نو اندیشی نباید از نصوص و از قواعد مسلم بیرون برویم. با حفظ قوانین و با حفظ اصول مسلماً نو اندیشی دینی خوبه. البته این جلسات من خبر ندارم، ولی گاهی در تابلوها میبینم می نویسن نو اندیشی دینی، یا فلانی را تمجید میکنن نو اندیشه دینی خوبه. اما نو اندیشه به همین معنا باشد که با حفظ اصول بتوانیم مشکلات را حل کنیم. بر مشکلات پیروز شویم. اما نباید مثل کار خلیفه باشد که اجتهاد در مقابل نسه. مثلا ملاحظه بفرمایید، هنگامی که خلافت به دو عرض کنم به دست اینها رسید، اول کاری که کردن حق عرض کنم خدمتون که حق بله مؤلفت بین قلوبهم را قطع کردن. اونهایی که مؤلفت بین قلوبهم بودن اصل رسول خدا حقوق می گرفتن، بعد از پیغمبر اکرم آمدن گفتن حق ما را بدید، و ابو بکر موافق بود اما خلیفه دوم موافق نبود. چرا؟ گفت ما به شما در آن زمان احتیاج داشتیم، حالا دیگه احتیاج نداریم، اسلام قوی هست و نیازی به شما نیست. این نوع اندیشه دینی صحیح نیست، این در واقع اجتهاد در مقابل نسه. کما اینکه سهم عرض کردم خدمتون که بنی هاشم را هم انما الخمس چیز آگه خمس را بفرم لله و للرسول و لذل قربا، اون را هم قطع کردن. در واقع ذل قربا را مانند دیگر افراد فرض کردن که باید مثل دیگر افراد. از این مسئله ما فارغ شدیم. بنابراین آقایان در حوزه علمی قم که در واقع محور تشیع است و جایگاه بزرگ تشیع اینجا و نجف هست، رعایت کنیم اصول را. البته فکر جدید و نوع جدید هم بسیار خوبه. از این آیه بگذریم، کمی نص را بخونیم. هذه النصوص صفحه 14، هفتم را نخوندیم. هفتم، عن الحسن عن عمر بن الخطاب، این حسن بصریه، کتب الى ابی موسى الاشعری لقد هممت ان اجعل اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس هممت ان اجعلها واحده ولكن اقواما جعلوا على انفسهم فالزم كل نفس ما الزم نفسه. من قال لامرأته انت علي حرام فهي حرام، ومن قال لامرأته انت بائنة فهي بائنة، ومن قال انت طالق ثلاثا فهي ثلاث. از این حدیث ما استفاده میکنیم مسئله اجماعی نبوده، بلکه فقط یک مشاوره ای با ابو موسی اشعری کرده. به جای اینکه مشاوره کند با مدینة العلم، با ایشون مشاوره کرده، اون هم چیزی در جواب نداره. هذه النصوص تدل على ان عمل الخلیفه لم يكن اجتهادا في ما لا نص فيه. این خوبه، اجتهاد فی مادان از صفی خوبه. ما هممون اصول عملیمون اجتهاد فی مادان از صفیه. ولا اخزن به روح القانون، کمون تنریح منات الذی یعبر عنه به تنریح المنات و اسراء الحکم الشرعی الى المواضع التي تشارك النصوص فی المسئله، کما اذا قال الخمر حراما فیسری حکمه الى كل مسکر اخزن به روح القانون و هو ان علت التحریم هی الاسکار الموجود فی المنصوص و غیر المنصوص و انما کان عمله من نوع سالس و هو الاجتهاد مقابل النص و نبز دلیل شرعی. آسد جفر نبز یعنی چه؟ ترد. و نبز دلیل شرعی و سیر و وراء رأیه و فکره و تشخیصه. وقد ذکروا هنا تبریرات ده حکم الخلیفه، توجیهات، تبریر، توجیه. ذکرناها فی کتابنا الانصاف فی مسائل دام فی هل خلاف. هر کدام از آقایون همه توجیه ها را مختصر اصلش و اشکالش بنویسد عربی و فارسی، ما آماده جایزه هستیم. بله شنبه دوشنبه فقره میکنه به هم. تمام این مسئله تمامه. یکی از احکام طلاق را میخونیم، یکی از احکام طلاق اون این است که هنگامی که زن از شوهرش طلاق میگرفت، عدهش تمام میشد، گروه شیطان مانع میشدن که این دو مرتبه ازدواج کنند. آیا میگد شما حق ندارید؟ اگر واقعا زن از شوهرش طلاق گرفت و عدهش تمام شد، شما حق ندارد جلوگیری از ازدواج او کنی. من سوال میکنم آیه ناظر به چیه؟ آیا ناظر به این است که جلو این میگرفتن که با شوهر قبلی دو مرتبه ازدواج نکنه که پدر مادر باشه، یا نخی خود این شوهر اجازه نمیداد که با مرد دیگر ازدواج کنه؟ عرض کنم لطف کنید آیه من کلیه میگه اگر زنی طلاق داد، طلاقش گره و عدهش تمام شد، شما حق نداره جلو ازدواج این را بگیری. این ظاهرا ناظر به همان پدر مادر است که دیگه اجازه نمیدادن که با شوهر دیگر ازدواج کند، که میگن بابا این شوهرها دیگه همینه، دومی هم مثل اولی، سومی هم مثل اولی، قید ازدواج رو بزن. البته احتمال عکسش هم هست، گاهی این زن یه شوهر جدیدی پیدا میکرد، اون شوهر قبلی از کرم خدمتون که شکنت میکرد، اون شوهر دوم را میدید و میگفت این چنین است و چنان است و با این ازدواج نکن. الا اگه آیه حد و احتمال را دارد. یکی از اخلاقیات قرآن این است که مردم اگر واقعا به خدا و روز قیامت مؤمن هستید، مبادا جلو ازدواج این زن را بگیرید. این زن بالاخره در اثناء حیات، در دوران جوانی باید پناهگاهی داشته باشد. قرآن این مسئله را به مؤمنین خطاب بکند و حال اینکه این مسئله مؤمن و غیر مؤمن را میگیرد، علتش اینه چون مؤمن ها هستن که به حرف خدا گوش میکنن، غیر مؤمن حق گوش کردن یعنی گوش نمیکنه. یا و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن. ظاهرا حق آقای ارکان حاجی جعفری حجت فلا تعذلوهن، طلقتم خطاب به شوهره، فلا تعذلوهن هم خطاب به شوهر. اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ای لا تمنعوهن ان ینکحن ازواجهن زوج دوم، که اذا تراضوا بینهم بالمعروف، اگر واقعا بخواد با دومی ازدواج کند. بالمعروف یعنی چه؟ یعنی هم عرض کنم مهریه خوبی داشته باشد و نفقه خوبی. ذلک یوعظ به من کان یؤمن بالله والیوم الآخر. مسئله را متوجه می کند به مؤمن، و حال اینکه مؤمن و غیر مؤمن در این حکم یکسانه، اما اونی که گوش می کند مؤمنه، از این نظر می گد ذلک خیر لمن کان یؤمن بالله و یؤمن بالیوم الآخر. بعدن میگوید ذالکم ازکا لکم و اطهر. ذالکم یعنی چه؟ کرانن در این مسجد زیر این گنبد من ذالکم ها را معنا کردم. ذالکم مرکب از دو چیزه، ذال یعنی این مسئله، کم ایها المخاطب، ذالکم ذال این مسئله این مطلب، کم ای ایها المخاطب، ات از کالکم و اطهر. از کالکم به شوهر قبلی، اطهر نسبت به زن. واقعا اگر بخواهید کار پاک باشد شوهر قبلی مزاحمت نکنه، این زن هم قلبش پاکیزه باشه. زادکم، آقایان در قرآن کرارن این کلمه ها را میبینن، زادکم زادکم، بفرمد که مرکب من کلمت این زاد، یعنی این مسئله کم اگه المخاطب اطهر لکم ازکا لکم. البته زکات به معنای نموه، ولی مراد از اینجا نموه نیست، مراد در اینجا طهارت نفسه. و اطهر بعد و الله یعلم و انتم لا تعلمون. از این مسئله فارغ شدیم، عبارت ها را نمی خونم چون عبارت ها دیگه خیلی روشن، چیزی در بارش نیست. البته دو تا احتمال در این آیه ذکر کردیم. بحث فردای ما را عنوان کنیم، نوشته ها را فردا میاریم. بحث فردای ما در عده هست، احکام العده. طلاق که تمام شد پشت سر طلاق عده میاد، احکام العده. یکی از احکام نورانی اسلام این است که برای زن مطلقه عده معین کرده. البته خواهیم گفت عده اقسامی دارد، عده ای داریم مال غیر ذات الحمل، عده داریم برای ذات الحمل، عده ای داریم برای یائسه، عده ای داریم لمن توفا از کرم زود. عده اقسامی دارد، به تدریج از آیات قرآن استفاده می کنیم. الان بحث ما که فردا شروع خواهیم کرد عده زن مطلقه هست، همین را بحث می کنیم. عده زن مطلقه، اسلام می فرماید زن مطلقه حتما باید عده نگه دارد. سلاست قروء، خاطرتون هست عرض کردم قروء جمع کسره هست با سه نقطه، اقرا جمع قله هست، یه جمع کسره داریم یه جمع قله داریم. افعلتون افعل و ثم فعل ثمت افعال جموع و قله، یه جمع قله داریم یه جمع کسره داریم. قروء جمع کسره هست، اقرا جمع قله هست. قر در لغت عرب مشترک بین طهر و الحیض. از کجا بدانیم که اینجا طهر مراده یا حیض مراده؟ رجوع میکنیم ببینیم اگر جمع قله هست حیضه، چون حیض در هر ماه کمتر از طهره. اما اگر دیدیم، عرض کردم خدمت ببخشید، اگر دیدیم اقراء جمع قله هست میفهمیم مراد حیضه، چون حیض در ماه کمتره. اما اگر دیدیم قروع مراد قهرن طهره. المطلقاتو یتربسن به انفسهن سلاست قروع. امیر مؤمنان فرمود مراد از این قروع طهره، علمای اهل سنت غالبا میگن حیزه، قلیلی از اونها میگن طهره. در اینجا یک دو سؤال مطرحه، سؤال رو مطرح میکنیم تا فردا بخونیم. اون کدومه؟ میگن آقا بسیار خوب، المطلقات که تربسن به انفسهن سلاست قروع، چرا؟ ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. این تربس، تربس استظهاریه. استظهاری یعنی چه؟ استظهاریه یعنی طلب ظهور الحال، طلب ظهور الحال. اون این است که ببینیم زن واقعا در عرض کنم شکمش حمل دارد یا حمل ندارد. این به خاطر عرض کنم استظهاره. آیه هم حمل میگد ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. خب حالا زنی هست که شوهرش را یک سال ندیده، عرض کنم طلاق داد، چرا دیگه عده نگه داره؟ یا خدای نکرد زنی هست که امروز مبتلا هستن، بعضی از زنان مریض میشوند، در عمل جراحی رحم اینها را در میارند، وقتی رحم نباشد دیگه قطعا بچه ای نیست. این چرا باید عرض کنم خدمتتون که عده نگه داره؟ این سؤال هست. حاج آقای احمدی ز احمد تا احد یک میم فرق است، همه عالم در آن یک میم غرق است. خب جواب این روشنه. آنی است که فرق است بین علت و حکمه. فرق است بین علت و حکمه. اگر مسئله علت باشد، حکم دائر مدار علته. بگو الخمر حرامان لاسکارها، ولذا وقتی سرکه شد حلاله. اما حکمت نه، گاهی حکم اعم از ارکانم خدمتون که حکمه، حکمت حکم اعم از حکمته. اینجا مسئله از قبیل حکمته، ولا یکتم نکه پشتر آگه هست، این حکمته. ولی حکم داید او رو مدار الحکمه، بلکه حکم اعم از حکمته. حتی زنی که شوهرش را یک سال ندیده مطلقه باشد، ادن نگه میداره. یا خدای نکرده از روی جراحی رحمش ندر آوردن، ادن نگه میداره. فرق بین العلت و الحکمه. الحکم یدور مدار العله، اما در حکمت الحکم لا یدور مدار الحکمه. حکم اعم می شود از حکمت. من خاطرم میاد چند سال قبل ارقلم در مدرسه دارالشفا یک امایشی بود. اونجا یکی از علمای سوریه که نمیدونم الان در قید حیات است یا نه، ارقلم تشریف داشتن. ایشون در یک کتابش من دیدم متعر رد کرده. چرا؟ گفته لأن الغرض من النکاح هو الاستیلاد، و در متعه استیلادی در کار نیست، فقط اطفاء شهوته. چون مهمان ما بود و ما هم خدمتشون بودیم، عرض کردم که استیلاد من العلل نیست، من الحکمه. به دلیلی که زنی که عرض کنم لای طول لا تولد، زنی که عرض کنم خطه که بچه دار نمی شود، ازدواجش جایزه. زن یائسه هم ازدواجش جایزه. حتی ازدواج من می خونم اما عزل می کنم. پس همه اینها باطله. خیلی تعجب دار، گفت اینی معجبون بک. معجب غلط، صحیح گفت اینی معجبون بک. معنی ما نباید حکمت را با علت مخلوط کنیم. البته مرحوم صدوق یک کتابی نوشته است به نام علل الشرایع. غالبا علل نیستن، از قبیل حکم الشرایع. نباید حکم دائر مدار علت باشد. البته فردا انشاءالله ورقه ها را میاریم، احکام عده را میخونیم انشاءالله تبارک و تعالی.